دیدار فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی با فریبا کمال‌آبادی، یکی از رهبران جامعه بهائیان که عکس این دیدار با اجازه خود فائزه هاشمی منتشر شد، بازتاب وسیعی در شبکه‌های اجتماعی و همچنین رسانه‌ها داشت. این اولین بار بود که یکی از سیاسیون نظام جمهوری اسلامی ایران این چنین بهائیان این کشور را به رسمیت می‌شناخت. پیش از آن شاید اوج مدارای اسلامی درباره بهائیان را می‌شد در نظرات متأخر آیت الله منتظری جستجو کرد، اما این بار فائزه هاشمی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با رفتار خود و تاکید بر درستی این رفتار با وجود نظر مخالف پدرش، افکار عمومی را به صورت جدی به مسئله حقوق بهائیان متوجه کرد. با توجه به این اقبال عمومی، آیا می توان گفت که حساسیت جامعه ایران نسبت به مقوله حقوق بهائیان افزایش یافته؟ این پرسش و پرسش‌های دیگر را مطرح می‌کنیم در میزگرد این هفته زمینه‌ها و دیدگاه‌ها با حضور نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در تهران، حسن فرشتیان، پژوهشگر علوم اسلامی در پاریس، و عرفان ثابتی، جامعه شناس دین و عضو جامعه بهائیان در لندن. خوش آمد میگم به مهمانان این برنامه و اولین سوالم رو از خانم ستوده میپرسم. خانم ستوده، شما زندانی سیاسی بودین، زندان‌های جمهوری اسلامی رو تجربه کردین و کسی بودین که به دیدار خانم فریبا کمال‌آبادی رفتین. واقعا در زندان‌های جمهوری اسلامی چه اتفاقی میفته که این گونه زندانیان از هر مرام و عقیده‌ای به هم نزدیک میشن؟
در زندان‌های جمهوری اسلامی همون روابطی در جریانه که اگر یک ملت رو آزاد بذارن، در روابط بیرون از زندان هم همون رفتار رو از خودش بروز میده. کدوم ملت یا مجموعه شهروندانی دوست دارن که روابطشون بنا به اختلاف مذهب یا عقیده یا نژاد یا جنسیت تحت تاثیر این مسائل قرار بگیره و روابط انسانی اونها رو مخدوش کنه؟ در حالی که شما در همین مدت کوتاه شاهد بودید که در واقع روابط انسانی و بشری افراد دستخوش هیچ کدوم از این تمایلات نبود و داخل زندان هم به همین ترتیب بود. ما هرگز برای برقراری ارتباط نگاه نمی کردیم که طرز فکر سیاسی یا مذهبی یا عقیدتی همبند خودمون چیه. یه جریان خیلی ساده روزمره برای و روال زندگی آنچنان که بیرون مردم دوست دارن با هم روابط دوستانه داشته باشن، ما هم اونجا داشتیم و مشکلی از این بابت که حکومت رسمی مدام اونو مطرح میکنه ما با هم دیگه نداشتیم و طبیعی بود که وقتی خانم کمال‌آبادی بیرون میان، همبندیانش از جمله خود من و یا خانم فائزه هاشمی به دیدن ایشون برن.
آقای فرشتیان، آیا شما اینطور فکر میکنین؟ آیا فکر میکنین که مردم ایران الان به اون درجه از توجه رسیدن که بتونن روابط خودشون رو با بهائیان ایران به صورت خیلی عادی و مسالمت‌آمیز داشته باشن؟
بله، من با نگاهی که ایشون داشتن، خانم سرکار، خانم ستوده، کاملا موافقم و گمان میکنم الان این بحثی که در زندان پیش اومده، زندان یک مینیاتور کوچکی از جامعه ایرانه. در زندان همچنان که اقشار مختلفی از جامعه وجود دارند، طرز تفکرهای مختلف و باورهای مذهبی مختلف، رفتار اونها هم مینیاتوری از جامعه بزرگ ایرانه. من گمان دارم بر اینکه حتی در بین مذهبیان نسبت به دهه‌های پیش تفاوت نگرشی پدید اومده. یعنی اون فتاوایی که در دهه‌های پیش یا در یک مقطعی توسط برخی فقها داده میشد، اون هم به خاطر عدم اختلاطی که برای حفظ عقاید مؤمنان بود که مبادا در این روابط عقاید مؤمنان خدشه وارد بشه، اون مرزها شکسته شده. یعنی امروز شما اگر نروید سراغ دیگران، دیگران میان به سراغ شما. در دنیای مجازی، در دنیای اینترنت این فضاها بسته شده و بعد جامعه یک گام بزرگتری برداشته و تفاوتی قائل شده بین تفاوتها و باورهای دینی و روابط انسانی بین افراد، که فرد میگه من عقیده تو رو باور ندارم ولی به عنوان یک انسان میتونم با تو رفیق باشم، با تو هم نشین باشم و با تو روابط انسانی داشته باشم. فتوای فقیهانی مثل آیت الله منتظری هم در این رابطه است که بهایان به عنوان یک شهروند از حقوق شهروندی بهره مند هستند. هرچند تدیم آیت الله منتظری یا سایر فقها از جهت باور دینی بهایان رو قبول ندارند ندارند، اما به عنوان یک شهروند اینها یک شهروندند، حق شهروندی دارند و روابط انسانی هم در روابط شهروندی میتواند بین انسانها صرف نظر از باورها و عقاید سیاسی و عقاید مذهبی انجام بگیره. همون کاری که توسط دوستان همبند خانم بعد از آزادی از زندان پدید اومد و الان اشاره کردن خانم ستوده، همون کاریه که شهروندان انجام میدن.
آیه ثابتی، نظر شما چی هست؟
من هرچند که کاملا موافقم که جامعه تحولات اساسی کرده در این نزدیک به 4 دهه که بعد از انقلاب گذشته، اما بالاخره نمیتونیم نادیده بگیریم که هنوز شاید بشه گفت، چون آمار رسمی که نداریم، اما از نوع رفتارهای انتخاباتی مردم میشه گفت که حداقل 20% از مردم همچنان به باورهای حالا به قول خودشون اصولگرایانه و تعصب دینی پایبند هستند و شاید بین اصلاح طلبان هم همونطور که دیدیم بعضی از اصلاح طلبان هم علیه رفتار خانم فائزه هاشمی داد سخن دادن و دوباره اتهامات قدیمی مثل جاسوس بیگانگان بودن رو تکرار کردن. من فکر میکنم شاید 30% یا 30-35% از جامعه متاسفانه هنوز گرفتار اون تعصبات پیشین هستند، اما برخلاف 4 دهه گذشته که اکثریت شاید در بند این تعصبات گرفتار بودن، الان کسانی که در بند تعصبات دینی هستند به اقلیت، اما اقلیتی همچنان نیرومند و پرشمار تبدیل شدن. اصولا کاری که جمهوری اسلامی و روحانیت شیعه متاسفانه اکثریتشون نه همشون در طول تاریخ کردن این هست که از بهائیان انسانیت زدایی کردن، سعی کردن بهائی رو به عنوان یک دیگری به مادون انسان کاهش بدن و به این وسیله اون رو از دایره شمول اخلاق خارج کنن. چون ما همینطور که میدونیم همه میپذیریم که هر کسی انسان باشه حقوق انسانی بنیادینی داره که نقض ناشدنی، انسان اگر انسان باشه نباید رو کشت، شکنجه داد، چون که میدونیم که میپذیرفتیم که همه آدمیان شرافت و نجابت ذاتی دارن که باید محترم به شما بره. اما اگر بیایم بر اثر تبلیغات افرادی رو خارج از حیطه انسانیت قرار بدیم، میتونیم اون وقت توجیه بکنیم که اخلاق و قانون و عدالت رو نمیشه در حق اونها به جا آورد و اونها از دایره شمول قانون و اخلاق مستثنا خواهند بود. به عبارتی میتونیم نقض کنیم حقوق و آزادی های اساسی کسانی رو که از دایره انسانیت اونها رو بیرون میذاریم. این کاری هست که جمهوری اسلامی میکنه، یعنی چهره‌ای خصمانه و غیر انسانی از دیگری، که حالا این دیگری فقط به باهائیان محدود نمیشه اما به طور اخص به باهائیان محدود میشه، از باهائیان چهره غیر انسانی و خصمانه ترسیم میکنه تا به احساس ترس و عدم اعتماد عمومی به اونها دامن بزنه. مثلا همین حکم نجاست که عدم معاشرت رو تبلیغ میکنه که مبنای فقهی هم متاسفانه داره، در اصل به تداوم این چهره خصمانه کمک میکنه، چون اگر که معاشرت و ارتباط انسانی و اجتماعی بین باهائیان و غیر باهائیان باشه، اون چهره خصمانه از میان میره، دیگران هم میبینن که باهائیان هم انسان‌هایی هستند مثل اونها و وجوه مشترکی با هم دارن، انسانیت مشترکی دارن. اما تا وقتی این ارتباط و معاشرت نباشه، میشه اون چهره خصمانه رو از دیگری ترسیم کرد و اون رو پررنگ کرد، انسانیت جدایی کرد. همونطور که از قضا امروز می‌دیدم یکی از روحانیون کتابش تجدید چاپ شده، آیت الله مرتضوی، اسم کتاب هست امشی به حشرات بهایی، و در مقدمه کتابم توضیح میده ایشون که همونطور که حشرات رو باید نابود کرد، این کتابی که ردیه‌ای که من برای آیین بهایی نوشتم امشی هست که حشرات بهایی رو نابود میکنه. این دقیقاً کاری است که در آلمان نازی میکردن علیه یهودی‌ها، اونها رو به زالو و انگل، به انگل تشبیه میکردن که انگل رو باید از بین برد. بخشی از روحانیت هم هنوز همین نگاه رو داره که حشراتی هستن، حالا به انواع اسامی دیگه، که باید روحانیون در مقام پزشک جامعه این حشرات رو از بین ببرن. اصل به نظر من همین هست که این چهره غیر انسانی که از باهائیان ترسیم شده بر اثر معاشرت‌ها، چه معاشرت‌های مجازی در فضای مجازی، چه معاشرت حقیقی در فضای واقعی، هر چه معاشرت‌ها بیشتر باشه، اون انسانیت جدایی کمرنگ‌تر میشه و چهره انسانی بهائیان آشکار میشه.
خانم ستوده، مسئله حقوق بهائیان چقدر از دل مشغولی فعالان حقوق بشر ایرانی رو به خودش جلب کرده این مسئله؟
البته شما میدونید که نقطه آغاز نزدیکی جنبش مربوط به حقوق بشر که منجر به تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در 1949 شد، اساساً بحث اقلیت‌ها بود که بعد از جنگ جهانی دوم برجسته‌تر خودش رو نشون داد. و بنابراین هیچ فعال حقوق بشری نمیتونه چشمش رو به روی مشکلاتی که اقلیت‌ها در یک جامعه با اون دست به گریبان هستن ببنده. قطعاً در ایران همینطور نیست. فعالان حقوق بشر نمیتونن به مقوله مربوط به حقوق شهروندی بهائیان و یا اذیت و آزارهای مداومی که متوجه اونها هست اغماز بکنند. در مورد هموطنان بهائیمون باید در نظر داشته باشیم وقتی ما بحث حقوقی میکنیم حق در برابر تکلیف قرار میگیره، در حالی که هموطنان بهائی همه تکالیف شهروندیشون اهم از انجام خدمت سربازی یا پرداخت مالیات و یا دیگر وظایف شهروندی عمل می کنند، رعایت قانون و غیره عمل می کنند، اما از حقوق شهروندی مکررن و مستمرن محروم می شن. اونها رو از ورود به دانشگاه و تحصیلات عالیه محروم می کنند، مغازه های اونها مستمرن در شهرهای مختلف بسته می شه و گاه در یه اقدامات استثنائی ممکنه مدت زمان محدودی به اونا اجازه کسب و کار داده بشه، باز بازگشایی بشه، که خود این اقدامات می تونه به کسب و کار اونها صدمات جبران ناپذیر وارد بکنه. از طرف دیگه به موجب اصل 13 قانون اساسی ادیان رسمی شناخته شده در ایران ذکر شدن، ادیان غیر از اسلام، ادیان زرتشتی و مسیحی و یهودی به رسمیت شناخته شده، اما وقتی اصل 14 قانون اساسی گفته با غیر مسلمانان باید با نیکویی رفتار کرد، پس قانون اساسی ایران همه ادیان غیر اسلامی رو به رسمیت شناخته. من سوالی دارم، آیا هر غیر مسلمانی در ایران با این تضییقات روبرو میشه؟ مثلا اگر یک بودایی وارد ایران بشه یا هر دین دیگه‌ای که تو قانون اساسی ما ذکری از اونها نشده با این تضییقات روبرو میشه؟ نه، فکر نمی‌کنم چنین محرومیت‌هایی رو به اونها هم تحمیل کنن. این ظاهراً ریشه در یک سری عقاید مذهبی داره که به خصومت و نفرت پراکنی مذهبی دامن میزنه و فکر میکنم که وظیفه تک تک شهروندانه که با هر وسیله‌ای که میتونن با بی‌اعتنایی، با مقابله و با رفتارهای مسالمت‌آمیز واقعا باید به تدریج این رفتار رو و این نگاه رسمی رو نسبت به هموطنان خودمون تغییر بدیم.
آقای فرشتیان، با توجه به اینکه تشیع مشکل بنیادین با بهائیت داره، این مسئله در قانون اساسی جمهوری اسلامی قابل حل هست یا خیر؟
ما اینجا دو تا بحث رو باید تفکیک کنیم، یکی بحث حقوقی، دوم بحث فقهی. در بحث حقوقی، اون چیزی که به رابطه حقوقی دولت و ملت مربوط میشه، به نظر من در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مثل بسیاری از قوانین موضوع کشور امروزیه که اشتباهی در این مبحث انجام گرفته که رابطه بین دولت و ملت رو بر مبنای رابطه بین امام و امت تعریف کردن. ما در امت با یک مجموعه از انسانها سر و کار داریم و رهبری اینها به دست یک امامه، یعنی اینها رو محوری که اینها رو دور هم جمع شده محور ایمان و باورهای عقیدتی است. این رابطه امام و امته. اما در رابطه دولت و ملت چنین محوری وجود نداره. اون چیزی که ملت و دولت رو دور هم جمع میکنه علایق سرزمینی است. در جمهوری اسلامی ما امروز با رابطه ملت و دولت مواجه هستیم، اما بسیاری از مسائل فقهی رابطه امام و امت و اینها باید از اون رابطه به در بیاد، یعنی رابطه امام و امت به در بیاد، به رابطه ملت و دولت کشونده بشه، در اون چارچوب قابل حله. همچنان که اشاره کردن، در اون چارچوب بهایان یک شهروند ایرانی هستند مثل یک شیعه 12 امامی. این در چارچوب حقوقی تنها راه حلش اینه که اینها شهروند بشن و رابطه ما و دولتمون رابطه ملت دولت باشه. در رابطه با فقهی هم راهکارهای وجود داره، از جمله کاری که آیت الله منتظری در این اواخر به اون اشاره کردن که حقوق اینها رعایت بشه. اون چیزی که مهمتره در فقه که ما به اینها به عنوان یک انسانهایی از هم نوعان خودمون در نظر بگیریم. هیچ ضرورتی هم نداره که ما عرض کنم نسبت به باورهای دینی اینها به قضاوت بنشینیم یا مثلا باورهای دینی اینها رو حتی بپذیریم. نه، اون چیزی که در فتوای فقهی که ما باید به اون برسیم اینه که اینها هم انسان‌هایی مثل ما هستند و از حقوق انسانی برخوردارن. در رابطه با حقوق باید از حقوق شهروندی اینها صحبت کرد، اما در رابطه با روابط دیگر خارج از روابط حقوق حقوقی، روابط مردمی، روابط انسانی صحبت کرد. به هر حال به قول حضرت علی مردم دو صنفن، یا همدینان تو هستن اما اخ لک فی الدین، یا همدین تو هستند یا هم نوع تو هستند. و اون چیزی هم که باز در فقه هست، متاسفانه تصویر بسیار بدی ارائه داده شده در این سالهای اخیر، در این دهه‌های اخیر، حتی در همین فقه ما اگر ما رجوع کنیم به صدر اسلام، حتی در زمان صدر اسلام احترامی که به سایر ادیان گذاشته می شده و حتی به انسانهای بیدین که اونها هم بخش انسانی اینها مورد حمایت قرار می گرفته، ما میتونیم به اون سمت برگردیم. و من آخرین کلمه‌ای که در زمینه عرض کنم، برخی از مسائل بهایان هم از جهت فقهی حتی در اون حدی که گفته میشه نیست. یعنی بهایان حتی در اون فقه سنتی به قول دوستمون اصولگرای بنیادگرا، بهایان با توجه به باورهایی که دارن، یعنی باور به اون مبدا و مقصد رو دارن، مسائل فقهیشون هم در این چارچوب برای حتی متشرعین و برای متدینین عرض میکنم، برای اونها هم قابل حل هست. که نمونه شو عرض کردم فتوای آقای منتظری است و من معتقدم که ما این فتاوای فقیهان آینه است از خواسته ها و نیازهای جامعه. امروز خوشبختانه جامعه ایران به یک مرحله از رشد رسیده که در این رشد این رو از فقها در نهایت اونها هم آینه ای از این خواسته ها خواهند شد. بله. و معتقدم که ما به اون سمت خواهیم رفت.
آقای ثابتی، آقای بنزای فرشتیان، خوشبین هستین به تطبیق دادن قوانین فقهی و حقوقی با مسئله بهائیت؟
ابتدا بگم یک مطلبی رو خانم ستوده به درستی اشاره کردن که ما وقتی به تاریخ امروز برمیگردیم نگاه میکنیم، ما میبینیم که مسائلی اصلا مثل اصطلاحاتی مثل نسل کشی و جنایت علیه بشریت رو که کسانی مثل لاوتر پاخت یا رافائل لمکین وضع کردن و ما امروز از اونها به عنوان بنیانگذاران این حقوق اقلیت ها و به اصطلاح حتی حقوق بین الملل یاد میکنیم، اینها پیامد جنایت هایی بوده که در دهه های پیش مثلا در جنگ جهانی دوم صورت گرفته. و من میخوام بگم اگر ما شاید کسی 40-50 سال دیگه، چند دهه دیگه برگرده به تاریخ ایران نگاه بکنه، خانم ستوده رو، خانم عبادی رو، خانم مهرنگیز کار رو و شاید حالا به درجات البته پایین‌تر من آقای منتظری رو هم بتونه در ردیف رافائل لمکین و لاتر پاخت قرار بده و اونها رو به معنای واقعی کلمه بنیانگذار حقوق اقلیت‌ها در ایران بدونه. من تا این حد خوشبین هستم که در آینده دور یا آینده میان مدت چنین اتفاقی بیفته، اما در کوتاه مدت متاسفانه چون بنیاد همون مسئله‌ای هست که خانم ستوده اشاره کردن، اختلاف دینی هست، یعنی این تعصب دینی هست. شما ببینید بازجویی که میکنن بهائیان رو مثلا در همین استان گورستان که پروندهش منتشر شده، من میخونم به صراحت گفتن شما میگویید پیامبری آمده بعد از حضرت محمد و این با این که ما میگوییم پیامبر اسلام خاتم النبی است اساسا مغایر است، پس شما مخالف اسلام هستید، چون اسلام دین رسمی جمهوری اسلامی ایران است پس مخالف جمهوری اسلامی ایران هستید، هر کاری که کنید حتی اگر آب بخورید از دید ما براندازی نظام است. خب ببینید وقتی برداشت غالب و حاکم بر حکومت این هست که چون شما به ایده خاتمیت باور ندارید حتی اگر آب بخورید از دید ما براندازی نظام است، من متاسفانه خوشبین نیستم که در جمهوری اسلامی بشه حقوق شهروندی بهائیان رو استیفا کرد. اما در بلند مدت، یعنی چه 50 سال دیگه شاید ما برگردیم به تاریخ نگاه کنیم، بی‌تردید خانم ستوده، خانم عبادی، خانم مهرنگیز کار و یا آیت الله منتظری رو بنیانگذار حقوق اقلیت‌ها در ایران خواهیم دید. این نکته‌ای هم خانم ستوده خیلی خوب اشاره کرده و اون هست که متاسفانه به نظر میرسه که دولت دنبال راه‌های دیگه‌ای علاوه بر راه‌های فعلی برای سرکوب بهائیان هست، از جمله سرکوب اقتصادی، مخصوصاً چون خانم ستوده به خوبی اشاره کردن که حق در برابر تکلیف هست. من مثالی میزنم فقط که در ماه‌های اخیر کسب و کارهای مغازه‌های بهائیان رو می‌بندند صرفاً به این بهانه که در یکی از اون 9 روزی که ایام تعطیلی مذهبی بهائیان هست مغازه رو تعطیل کردن، میان به این بهانه کل کسب و کار رو تعطیل می‌کنند که در عکس خیلی از شهرها داره، از سمنان گرفته تا ساری و فریدون کنار و ارومیه. شما ببینید یکی از تکالیف مثلا این هست که شما به سربازی برید و یا از کشور دفاع کنید. من امروز خوندم که یکی از این حداقل 28 مغازه‌ای که از بهائیان اخیراً در چند روز اخیر در ارومیه بستند تعلق داره به آقای به اسم آقای فردین اقصانی که ایشون در جریان جنگ ایران عراق در جبهه بودن در ناحیه فکه و بعد هم 2 سال ایشون اسیر بودند، بعد هم که آزاد شدن هیچ حق و حقوقی برخلاف دیگر آزادگان به ایشون ندادن، چون گفتن باهایی هستی، عضو فرقه ایزاله هستی، هیچ حق و حقوقی هم نداری. ایشون به تکلیفش عمل کرده بدون اینکه چشکاش داشته. حالا ایشون یک مغازه تعمیر لوازم خانگی مثل یخچال و ماشین لباسشویی ایشون اینها داشته، چون عکس مغازه رو من دیدم. حالا آقای فردین اقصانی رو مغازه رو هم تعطیل کردن، صرفا به دلیل اینکه در یکی از روزهای تعطیل باهایی مغازه رو تعطیل کرده بوده که یک وظیفه دینیش رو ایشون به جا بیاره. یعنی به تکلیف خودش ایشون در حدی که بره از کشورش دفاع بکنه عمل کرده. اسیر هم بوده 2 سال، اما حتی حق این که یک کسب و کار خیلی عادی و طبیعی داشته باشه رو ایشون نداره. و این سرکوب اقتصادی به نظر میرسه جمهوری اسلامی احساس میکنه که سرکوب اقتصادی باهایان براش هزینه کمتری داره تا اینکه باهایان رو زندانی بکنه. متاسفانه در دولت آقای روحانی سرکوب اقتصادی حتی از دولت آقای احمدی نژاد هم بسیار شدیدتر شده. به همین دلیل که من خوشبین نیستم به آینده نزدیک یا کوتاه مدت، متاسفانه.
خانم ستوده، اونطور که آقای ثابتی هم اشاره کردن، به نظر میرسه که بهائیان جزء اون دسته از اقلیت‌هایی هستن یا تنها دسته‌ای هستن، شاید بشه گفت، که جمهوری اسلامی سعی میکنه اونها رو از اقلیت متفاوت به یک اقلیت مخالف خودش تبدیل بکنه. با توجه به این موضوع فکر نمی‌کنین که حقوق بهائی‌ها در نظام جمهوری اسلامی تا زمانی که خود این نظام برقرار هست احقاق نخواهد شد؟
من فکر میکنم که همه ما باید تلاش کنیم تا دیدگاه رسمی نسبت به حقوق اقلیت‌ها از جمله بهائیان تغییر بکنه. به هر حال ادامه این روند که به طور فزاینده‌ای شهروندان میخوان که برابری اونها رعایت بشه، چه به عنوان مسلمان چه به عنوان بهائی، هر دو طرف الان خواهان استقرار حقوق برابر هستند. این به همون اندازه برای شهروندان ایرانی مهمه که وقتی راجع به برابری حقوق زن و مرد، رعایت حقوق کودکان و یا دیگر مقولات حقوق بشر خواسته هاشون رو اعلام میکنن. پس منطق ایجاب میکنه یه حکومت برای استمرار خودش تمام این مطالبات رو در نظر بگیره. الان مسلمانان زیادی در ایران هستند که از این تضییع حقوق هموطنان بهائی رنج میبرند. شما نمونه خیلی بارز رو که در آغاز این مصاحبه به اون اشاره کردید خانم هاشمی بودن. من فکر میکنم که این عمل خانم هاشمی با توجه به جایگاه و پایگاه خانوادگیشون بسیار قابل تحسین بوده و اثرگذار خواهد بود، به ویژه با توجه به دفاعیاتی که ایشون حتی بعد از فشارهایی که علیه ایشون اعمال شد همچنان از عمل خودشون دفاع کردن. و اینها همه سرمایه هایی هست که انباشت شده و یه حکومت باید به اون توجه بکنه.
آقای فرشتیان، اون دسته از پژوهشگران که نواندیشان دینی معروف شدن، عمل کرده دسته که شما هم به اونها متعلق هستین رو در مورد مسئله بهائیت چگونه ارزیابی میکنین؟
ببینید، بهائیت هم مثل سایر اقلیت ها هم تو که اشاره کردن از دیدگاه نواندیشی دینی قابل مطرحه. یعنی اون تفاوتی که داره در دیدگاه نواندیشی دینی اینه که در با اون فقه و مسائل فقهی منجمدی که بسته میشد و مردم رو با یک خطکشی بین مردم تفکیک قائل میشد، این رو معتقد نیست و نگاه به افراد طبیعتاً بر مبنای فقط باورهای دینی اونها نیست. مضافاً بر اینکه در این نگاه فتاوایی که فقط مستند به سابقه فقهیه، چون سایر فقیهان اینجوری گفتن، نسل در نسل فقیهان اینجوری میگن، این فتاوا که با عقل و خرد بشر نمیسازه، اینها باید مورد بازنگری قرار بگیره. یعنی هنگامی که ما صحبت از نوع اندیشه دینی میکنیم، یعنی ما باید اندیشه نوعی داشته باشیم. ما نمیتوانیم بگوییم چون فقیهان گذشته ما معتقد بودند که نامسلمانان مثلا ناپاک هستند یا نمیتوان با نامسلمانان معاشرت کرد، ما همین رو ادامه بدهیم. ما اون ملاک ها رو باید ببینیم. در اون ملاک ها در برخی مقاطع مسلمانان و شیعیان به دلایلی با تعبیراتی از معاشرت هایی نهی شدند به دلیل عدم اختلاط، که اصلا امروز اون موضوعات خارجه. یعنی اون معاشرت ها، عرض کردم، امروز معاشرت ها میان به سراغ شما، در این تلفن همراه شما این معاشرت ها وجود داره، اون چیزهایی که نهی میشد. همچنین در مورد پاکی و ناپاکی انسان ها که امروز بسیاری از فقیهان دارن به اون سمت میرن که اصلا مطلق انسان پاک و از نگاه غالب نواندیشان دینی انسان ها مطلقاً پاکند. یعنی این تفاوتی که بین اون اندیشه های قدیمی بسته فقهی متحجرانهی که در سابق وجود داشت و یک فتوا به صورت یک اصل یا تغییر در می اومد و خود فتوا پیدا میکرد، این مشروعیت ها باید زدوده بشه. فتواهای گذشتگان مشروعیتی نداره و ما امروز باید خرد و عقل رو به کار ببریم، حتی در بازنگری که نسبت به فتاوای فقهی و دینی میکنیم. در این بازنگری ما خواهیم دید که بهایان هم مثل سایر اقلیت ها از حقوق کامل انسانی بهرمند هستند و به هیچ گونه اون معناهایی که در کشورهایی مثل ایران مواجه هستیم، از گرفته در قدیم منع تحصیل داشتن، امروز منع اشتغال داشتن و اخیراً که منع ملاقات و منع دید و بازدید شدن در قضیه خانم هاشمی، اینها هیچ کدوم با فرهنگ و ذات اسلام نمیخونه.
آیا ثابتی شما نظرتون چی است؟ آیا فکر میکنین که نوع اندیشی که در اسلام صورت میگیره موجب به سازگاری با حقوق بهایان خواهد شد یا خیر؟
در بلند مدت بله، به احتمال زیاد نمیشه با قطعیت در علوم اجتماعی نظر داد، در بلند مدت بله، ولی باید توجه بکنیم که نوع اندیشی دینی یک جریان اقلیت هست در فضای فکری جهان اسلام به طور کلی. یعنی حتی همونطور که بنیادگرایان هم اقلیت هستند، اما اکثریت سنتگرا هستند، یعنی نه نوع اندیش هستند و نه بنیادگرا. و در جریان سنتی هرچند که شما نمیخواید بر علیه مدرنیته قیام بکنید و مثلا علیه بهائیان مثلا فرض کنید اون دیگری رو از بین ببرید، اما در جریان فکری غالب سنتی اون حصار رو به دور خودتون هم میکشید که معاشرتی هم نداشته باشید. یعنی هرچند که من نمیگم که جریان بنیادگرا غالب هست، اما جریان نواندیش هم متاسفانه غالب نیست. پژوهش‌های پیو و دیگر نهادها هم در دنیا نشون میده در ایران هرچند که با بقیه دنیای اسلام واقعا متفاوت هست، خوشبختانه در جامعه به دلیل همین حکومت دینی که حاکم بوده، اما مسئله مهم کانون مشکل به نظر من این هست که متاسفانه بسیاری از همین ایرانیانی که با دیدگاه های مغایر حقوق بشر حکومت همراه نیستن، حاضر به همون فرمایش خانم ستوده مقاومت خشونت پرهیز مدنی نیستن، چون برای هر گونه مقاومت حتی خشونت پرهیز مدنی شما باید هزینه بپردازید. و متاسفانه من در قالب ایرانیان آگاه از لحاظ فکری، اما از لحاظ عملی تمایلی به پرداخت هزینه برای استیفای خواه حقوق خودشون، حقوق مدنی شهروندی خودشون و خواه حقوق شهروندی و مدنی دیگر هموطنانشون از جمله باهائیان، این تمایل و هزینه آمادگی برای پرداخت هزینه رو متاسفانه نمی‌بینم. و شما اگر نگاه کنید جنبش‌های مدنی چه در آمریکای لاتین چه در آمریکا، در هر جایی اگر به ثمر رسیده، نتیجه آمادگی جامعه برای پرداخت هزینه بوده. تا زمانی که همین عامه مردم که واقعا به لحاظ فکری روشنگری شده و آگاه هستن نسبت به 3-4 دهه گذشته خوشبختانه، اما تا زمانی که این آگاهی فکری ترجمه نشه به قالب عملی که حاضر باشند برای دفاع از حق خودشون یا دیگری از جمله بهائیان هزینه‌ای بپردازند، متاسفانه من فکر نمی‌کنم که تغییر خاصی در ساختار حقوقی کلی جامعه دیده بشه. وگرنه بله، افراد به طور انفرادی و فردی دیدگاه و نظرشون حداقل اکثریت تغییر کرده، اما در عمل متاسفانه من نمیبینم که در هیچ زمینه‌ای نه فقط حقوق بهائیان تمایلی به پرداخت هزینه داشته باشه. تا هزینه نپردازیم هیچ چیزی رو هم کسب نمیکنیم و به دست نمیاریم.
خیلی ممنونم از مهمانان این برنامه، نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در تهران، حسن فرشتیان پژوهشگر علوم اسلامی در پاریس و عرفان ثابتی جامعه شناس دین و عضو جامعه بهائیان در لندن.